بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على أدائهم أجمعين. همین دعای ما این بود که برای فلاح و رسیدن به سعادت اخروی عمل صالح به تنها کافی نیست و باید ایمان هم باشه. دلیل این که این مسئله مطرح بود، مجلس اول مقداری صحبت شد که چرا این بحث رو به عنوان مقدمه بحث‌های بعدی مطرح میکنیم. برای این مدعا از کردیم که آیات فراوانی در قرآن کریم هست و این آیات رو به طور اجمال دسته‌بندی شده بود به 4 دسته. 2 دسته از این آیات گفته شد. دسته اول محصلش این بود که ایمان شرط هست در فلاح، و دسته دوم محصلش این بود که کفر مانع است از فلاح. حالا می رسیم به دسته سوم این آیات که لحنشون جور دیگری است، اصلا مسئله شرط یا مانع مطرح نیست. مفاد این آیات به طور اجمال اینه که می‌فرماید اصل در سرنوشت انسان خسران و زیان و جهنم و خلود در نار هست و برای خروج از این اصل لازم هست ایمان و عمل صالح. یعنی اون دو دسته از آیات مسئله رو همینطور به صورت ظاهر حکم میکرد که ایمان شرط فلاحه یا کفر مانعه. یعنی این دسته مسئله رو در حقیقت ریشه‌دارتر بیان میکنه که اصل خسران و نجات از خسران احتیاج داره به دلیل و به مخرج، و مخرج ایمان و عمل صالح است. در این دسته از آیات 2 مطلب دیگر هم هست. یکی این که همونطور که عمل صالح تنها به درد نمیخوره که مفاد آیات قبلی بود، ایمان تنها هم به درد نمیخوره و باید ایمان و عمل صالح با هم باشه و در حقیقت متعانق باشه تا مفید باشه. و نکته دوم اینه که وضع اهل کتاب رو هم در این آیات مشخص میکنه. پس ملاحظه میکنید که این دسته از آیات این مدعای اصلی ما رو به یک صورت یک مقدار دقیق‌تر بیان میکنه. اول همون آیات سوره مبارکه والعصر هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. این حکم کنه که الانسان لفی خسر، کائنا من کان، یعنی اصل اولی خسره و ضرره. خروج از این اصل الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، ایمان و عمل صالح. البته دو تا نکته دیگه هم دنبالش هست که خودتون قبلا ملاحظه فرمودید که تواصی به حق و تواصی به صبر هست، که اینا نتایج عمل هست. ایمان مرحله اعتقاد به الله و یوم الاخر و مرحله قبلی است. عمل صالح، مرحله عمل به جوانه، و وقتی به عمل رسید خود به خود دارای یک عوارض و مشکلاتی میشه. در این مرحله عوارض و مشکلاتش تواصی مطرح میشه، تواصی به حق، یعنی در حقیقت عمل صالح اجتماعی که افراد جامعه به همدیگه سفارش بکنن که همیشه حمایت از حق بکنن که یک جامعه عملش عمل صالح بشه. و طبعا اگر به این مرحله رسید، یعنی بعد از ایمان خدا، ایمان به خدا و به یوم آخر، و عمل صالح از حالت فردی به حالت اجتماعی اومد و تواصی به حق پیدا کرد، خود به خود مشکلات پیدا میشه. به دنبال مشکلات تواصی و صبر مطرحه، یعنی ترتیب آیات کاملا ترتیب طبیعی به اصطلاح ترتب حوادث هست بر یک دیگه. اگر کسی مؤمن شد ولی عمل صالح به جا نیاورد، این شاید هیچ وقت نرسد به مسئله که نیاز به صبر داشته باشد. ولی این ایمان آیا منتج هست یا منتج نیست؟ گفتیم منتج نیست و بعد اثبات می‌کرد. اگر مؤمن شد و عمل کرد، این عمل در درجه اول حالت فردی داره، فقط خودش رو آدم صالحی میکنه، ولی اجتماع رو آدم صالح نمیمونه، اجتماع صالح نمیکنه، خودش رو آدم صالحیست. حتی ممکنه ما جامعه‌ای داشته باشیم که بسیاری افرادش هم آدم صالح باشن، ولی وقتی روابط نداشته باشن و روابط صالح نباشه، ممکنه جامعه فاسد باشه و افراد صالحی در جامعه فاسد گوش و کنار زندگی میکنن. جامعه به عنوان خودش یک جامعه فاسده، اشخاصی صالح هستن، مثل همون جامعه که ما قبل از حکومت اسلامی داشتیم. نمیشد منکر بشی که در اون جامعه آدم های صالح نیستن، آدم های صالح فراوان بودن، ولی جامعه به ما و جامعه حیاتش کاملا فاسد بود. وقتی از مرحله فردی خاص به مرحله اجتماعی برسه و در مرحله اجتماعی عمل صالح انجام بده، تواصی مطرح میشه، یعنی به همدیگه باید سفارش به حق بکنن، همیشه حمایت از حق بکنن. حمایت از حق معناش این هست که دیگه روابط شخصی محکوم بشه، اون آقا دوست، اون آقا رفیق، اون آقا نمیدونم عموزاده است، عمزاده است، این حرفا بره کنار و فقط حق مطرح باشه. پس در جامعه حق مطرح نشه، اون جامعه به عمل صالح نمیرسه. اگر رسید به اینجا که واقعا قرار شد حق در اون جامعه حاکم بشه و مقدم بشه، مشکلات به وجود میاد. طبعا میبینید که جوگیری ها، مبارزات، دشمنی ها، و میرسه به جایی که مصیبت هایی که پس از دیگری پیدا میشه. اینجاست که مسئله صبر مطرح میشه، که اگر جامعه صابر نباشه، جامعه تحمل مشکلات رو نکنه، نمیتونه برسه به اصطلاح مراحل عالیش. حالا برای من و شما شاید تازگی داشته باشه این مسئله که میبینیم یک حکومت اعلام شده و بعدم متاسفانه بعدش یه آقایی خلاصه خراب از آب در میاد و بعد ناراحتی درست میکنه و برای اینکه اون آقا رو کنار بکنن چه مشکلاتی پیش میاد و بعد از مشکلات اون چه مشکلات دیگه پیش میاد و خود به خود مصیبت هایی که پس از دیگری پیدا میشه و در برابر این مصیبت ها باید مقاومت کرد و بعضی هم که ظرفیتشون کمه، حوصله‌شون زود سر میره، خود ناراحت میشن. من اصلا این چه کاری بود ما کردیم و اصلا چه کار داشتیم؟ این کارا نشسته بودیم یه گوشه ای سرمون به کار خودمون بود و دلیل نداشتیم این کارا رو بکنیم، و خیال میکنن که این یک مسئله جدید و تازه است، در حالی که این طبیعت یک حرکت اصلاحی به اصطلاح الهی است. یعنی همه پیغمبران خدا این مسئله رو داشتن، که از اولی که شروع کردن مسئله فردی بوده، ساختن یک افرادی، اون افراد کم کم آشنا شدن با عمل صالح، بعد کم کم برای این که حالت اجتماعی پیدا کنن اجتماع رو صالح بکنن، بعد از همون افراد در همون جامعه کسانی حالت نفاق پیدا کردن، کم کم جدگیری ها پیدا شده، دستبندی ها به وجود اومده، تو این دستبندی ها تشاجر بوده، پس از تشاجر مضاربه بوده و بالاخره جنگ بوده. و میدیدید کسی که در پشت سر پیغمبر گاهی نماز میخونده و حتی با حضرت امیر سلام الله علیه بوده، یه روزی به روی خود حضرت امیر هم شمشیر کشیده. این خیلی ساده است، در تاریخ اسلام بوده، تاریخ ادیان دیگه هم این مسئله رو نشون میده. یعنی مسئله خیلی طبیعی و عادی است که اگر قرار بشد یک جامعه اصلاح بشه و برسه به مرحله ای که واقعا حیات اجتماعی حق پیدا بکنه، این مراحل باید طی بشه. ایمان به الله و یوم الاخر، عمل صالح فردی، عمل صالح اجتماعی، تواصی و بعدا سر در برابر مشکلات. حالا این بحث مربوط به بحث ما نیست، ولی این طبع این آیات هست. بحث ما این بود که این آیات به روشنی میگه اصل اولی خسرانه، خروج از خسران احتیاج داره به ایمان و عمل صالح. مثل همین آیاتی که در سوره تین هست، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. می‌بینید درست مثل همون آیه سوره والعصر میگه انسان رو در زیباترین اندازگیری ها آفریده ایم و تقویمش و اندازگیریش به اصطلاح قوامش نمیدونم تحققش چیزهایی که ملاک شکل گرفتنشه به زیباترین وجهه، ولی همین انسان رو استثناء نکرده، ثم رددناه رو، این انسان رو کلش رو اصل اصلین رو در پایین ترین پایین ها قرارش دادیم. پس اصل اولی میشه پایین ترین پایین ها و یا خسران. برای خروج از این احتیاج دارد به مخرج الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. برای خروج از اصل اصلین و خروج از خسران ایمان و عمل صالح هست. حالا هم اجون غیر ممنون اینوی که از این اصل سافلین با ایمان و عمل صالح خارج شدن، اون موقع لهم اجر غیر ممنون. این اشتباه نشه با اون بحثی که بدم هست وقتی در یکی از خطابهای جناب آقای فلسفی بود، بعد هم توی نوشته ایشون آمد، حتی یک بار من حضورنم با ایشون صحبت کردم که شما واقعا به این اصل معتقدید یا نه، که این بحث ایشون اونجا دارن که طب انسان در خلقت یک طبع به اصطلاح ملکوتیه، یک طبع رحمانیه یا یک طبع شیطانیه. به عبارت دیگر طبع اولیش خیره یا شره. و در اونجا اگر ملاحظه فرموده باشید ایشون میگن طبع اولیش شره و بعد هم استدلال های هم دارن که مثلا بچه ها به طب شرور هستن، نمیدونم در حالت کودکی چطوره، در حالت جوانی چطوره، به تدریج میتونه این شرط تبدیل به خیر بشه. به عبارت دیگر این بحث که خمیره آفرینش انسانی از دو مطلب خیر و شر خلق شده است و کدامش طلب داره، دور از این بحثی که الان ما داریم مطرح میکنیم. این دو بحثی والا یک مقدار هم باید گفت تقریبا بحثایی است که جنبه نمیدونم روانشناسی داره یا به اصطلاح دیگه جنبه روانکاوی داره و حالا ما کار نداریم که کدام هست. آیا در خلقت اولیه اون جنبه به قول اهل یک اصطلاح جنبه یل ربی و یل خلقیش کدومش میچربه یا هیچ کدوم نمیچربه و عوامل موجب میشن که یکیشون بچربه؟ خب این بحثیست، یعنی میشه واقعا صحبت در چه کدامی که از این دوتاست. خب احادیث ما رسما میگوید که خداوند انسانها رو خلقت کرده است بر فطرت الهی و فطرت اسلام. آیه شریفه هم همین مطلب را دارد که تطلع نتی فطران ناس علیه ها لا تبلیع خلق الله، یا اون حدیث شریفی که میفرماید خداوند همه را خلق کرد بر اسلام الا اینکه مثلا عرباهای حودانه و یونستلانه و یومجسانه. این طرف بحث رو میگرد که در خلقت طبع اولی اسلامه، عامل تربیتی مثل پدر و مادر و محیط و امثال ذالک میتونن ببرنش به طرف اسلام یا یهودیت یا مسیحیت و یا حتی همونطور که حدیث دوتا مثال رو زده میشه گفت که عامل تربیتی میتونه ورتش به طرف کفر، مثل اون کسی که در یک محیط کفر دنیا میاد و از اون طرف میره. این مسئله که در خلقت انسان آیا اون گوهر رحمانیش یا گوهر شیطانیش کدام میچربه، آیا جنبه معنویش یا جنبه مادیش کدام میچربه، این بحث دیگری است. رفتی به این مسئله که الان ما مطرح میکنیم نداره. در اون بحث که کدام میچربه خب اختلاف نظر هست. و بعضی مدعی هستن که جنبه شیطانیش میچربه و بعضی مدعی هستن که نفع جنبه رحمانیش میچربه. ولی حالا در اونجا باید جداگانه بحث بشه. ما فکر میکنیم که چون به قول آقایون شیعیت هر شی به فصل اخیرشه و انسانیت انسان به فصل اخیرشه و فصل اخیر انسان همونیست که از ناحیه رحمان آمده و با اونی که از ناحیه رحمان آمده انسان انسان شده، پس در اون بحث معتقدیم که جنبه رحمانیش و معنویش میچربه. حالا در اون بحث هرچه هست جداگانه باید بررسی بکنید، شاید اینطور که ما فکر میکنیم نباشه. اینی که ما اینجا ادعا میکنیم، میخوایم بگیم انسان چه جنبه رحمانیش بچربه چه جنبه شیطانیش بچربه بر حسب خلقت، حتی هست در جای خودش باید بحث بشه. آیات قبل میگفت اگر بخواد اهل بهشت بشه ایمان شرطه. آیات دوم میگفت اگر بخواد اهل بهشت بشه کفر مانعش، اگه کفر داشته باشه نمیتونه بهشت بره. این آیات میگه انسان طبعش خسرانه و وقوع در افضل و سافلینه، اگر بخواد خارج بشه ایمان و عمل صالح لازم داره. پس صریح در این هست که برای رسیدن به نجات ایمان و عمل صالح هر دو لازم هست، پس عمل صالح تنها مفید نمیتونه باشه. آیه سوم آیه است از سوره بقره، آیه 277. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اونایی که ایمان آوردند و عمل صالح به جا آوردند، البته کمی هم توضیح داده است که این عمل صالح به عنوان مثال بر امور عبادی و مثلا معنوی اقامه صلات هست و در امور مالی که عبادت هم هست ایتاء زکات هست، به عنوان مثال این دو ذکر شده. اینها لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خب آیا این مفهوم رو نداره که اونهایی که ایمان عمل صالح رو ندارند اینها علیهم خوف وضعشون روشن نیست؟ لااقل نمیشه گفت که به صرف این که اگری کسی عمل صالح انجام داد، چون بحث این بوده کسی کار خوبی کرده ولی خدا پیغمبری قبول نداره، این میتونه اهل سعادت بشه، میتونه اهل بهشت بشه. خب این آیه میفهمونه که نه، اینجور نیست. یه کسی کار خوبی کرده ولی خدا قیامت رو قبول نداره، این علیه الخوف. به عبارت دیگر میخوام بگیم که از این قید که اونهایی که اینطور هستن لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم يحزنون، اما اونهایی که اینطور نیستن خب اجرهم عند ربهم روشن نیست، یا حتی نفی هم نمی کنیم، نمیگیم دلالت دارد بر این که اجری پیش خدا ندارند، لااقل دلالت ندارد بر این که اجری دارند. آیه چهارم شبیه همین هست، الذين آمنوا و عملوا الصالحات طوبى لهم بحسن مآب. سوره ظاهرن مائده آیه 100 آیه 29 و 30. آیه دیگه و اما من آمن و عمل صالحا فلهو جزاء الحسنى و سنقول له من امرنا یسرا. اونهایی که اما کسی که ایمان آورد، سوره کهف هست، سوره 18 آیه 86 هست، کسی که ایمان آورد و عمل صالح انجام داد فلهو جزاء الحسنى، برای او جزاء نیک هست. پس نقول له من امرنا یسرا، ما از امر خودمون هم آسانی رو برای او خواهیم گفت. این پس نقول له من امرنا یسرا بحث تفسیریش رو در جای خودش ملاحظه بفرمایید، ولی به طور اجمال یعنی در قیامت از امر ما که کل اونچه که واقع می شود امر الهی هست، کار ما، امر ما نه یعنی دستور ما، کار ما و اونچه که تحقق پیدا میکنه و از کار ما آسانی رو میابه. اون آدمی که این کار رو داره میابه، ما به اون میگیم آسانی رو، یعنی آسانی رو میابه از امر ما، یعنی چنین کسی در اونجا با آسانی روبرو میشه، با یسر روبرو میشه. آیه بعد سوره طه آیه 82، و اینی لغفارون لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. البته این قبلش مسئله این هست که کسانی بغضش داشتن، مثلا منحرف بودن، حالا گناه کردن، هرچه بوده است، یعنی برای مؤمنین هست. بخشش از لغزش و گناه، من حتما چنین هستم، غفار هستم، ولی برای کسی که برگرده رجوع بکنه، توبه بکنه و آمنه و عمل صالحا، ایمان بیاره و عمل صالح انجام بده و بعد هم راه رو پیدا کنه، راه پذیر بشه، راه رو پیدا کنه و در راه ادامه بده. در این آیات هم ملازمی فرمونید که حتی یک مرحله بالاتر حتی از اعتکاف گناه و برای نجات، غفران مشروط به ایمان و عمل صالح. به بار دیگر میخوام بگیم اون نکته اضافی که میتونه این آیات داشته باشه اینه که اگر کسی مؤمن هست، عمل صالح هم انجام داده، بعد لغزش براش پیش اومده، جوری کرده که اون اعمال قبلیش محکوم گناهانش شده، حالا باز بگذاریم اون یه بحث جداییست در قرآن کریم که اگر کسی عمل صالحی داشت بعد عمل صالحی داشت، این عمل صالح و عمل صالح با هم مقابله میکنن و همدیگر رو از بین میبرن و در حقیقت همدیگر رو میخورن و باقی موندهش تا یه حساب بر آدم میمونه، یه بحثیست برای خودش، اون که نه اینجور نیست. اگر انسان مثلا 10 درجه عمل صالح انجام داد، 10 درجه عمل صالح انجام داد، اینا هیچ کدوم همدیگر رو از بین نمیبرن، این تهاتر در کار نیست، بلکه هر دو در موضع خودشون میمونن و تهاتر در قیامت روی نفس واقع میشه، یعنی باید نتیجه صالح رو ببینه و نتیجه صالح رو هم ببینه. بله، این بحثی که من عرض میکنم بحثیست که معروف به مسئله حبته و آیا همین مسئله حبت و احباط هست که آیا حبت هست یا نه، یعنی آیا عمل صالح موجب میشه که اعمال صالح از بین بره، و اگر کسی 100 درجه عمل صالح داشت بعد هم به تدریج 100 درجه عمل صالح مرتکب شد، وقتی میمیره این در حقیقت حالا اول بحث، یعنی هیچی نه طلبکار نه بدهکاره، اونجا دیگه اگه خواستن میبرنش بهشت، نخواستن هیچی، همجور سرگردانه. اینجوره یا نه اینجور نیست؟ کسی که عمل صالح داره بر اساس عمل صالحش طلبکاره و بر اساس عمل صالحش هم بدهکاره. اگر شما از یک کسی چیزی گرفته ای طبعا او بدهکار هستی، عشقت که به کسی هم چیزی داده اید از او طلبکار هستی، شما آیا میتونید بگید خود به خود تو حسابای من 100 تومن طلبکارم، 100 تومن بدهکارم، خود به خود هم تصفیه بشه، اینجوریه یا نه؟ خب این یک بحثیست در معارف اسلامی که بعضی معتقد هستند که بله ظاهر بعضی از آیات این است که ما پایین میاریم حتما عملش را، لیحبتن نه، و که حتما این کار رو میکنیم. 3 جا یا 4 جا کلمه احباط به کار رفت، حتما الان دقیقا دادم نیست، ولی بین 3 تا 4 کلمه حبط و احباط و از این ماده به کار برده شده. نه، یعنی سیئات میتونه حبط بکنه، یعنی سیئه سبب حبط میشه. عرض میکنم این بحث در جای خودش، البته این بحث رو الان ما اینجا نمیتونیم دنبال بکنیم که آیا واقعا مسئله به بحث دیگر اعتباری است یا مسئله فلسفی است.
اگر مسئله اعتباری باشه خیلی راحته، یعنی در اعتباریات آقایونی که حتما کم و بیش عنایت دارید، شاید خیلی آقایون هستن اینجا که عنایت میفهمن چه عرض میکنم، در مسائل اعتباری تهاتر خیلی ساده است، یعنی خود به خود تهاتر قهری است. ولی در مسائل عینی، یعنی چیزی که وجود خارجی پیدا میکنه و در عین متحقق میشه، این قابل تهاتر نیست، نمیشه از بین بره. مثلا شما اگر آتش رو دستتون افتاد به دستتون سوخت، بعد هم آب ریختید روش، اون آب کار خودش میکنه، آتش هم کار خودش میکنه و هر دو اثر میکنن و پس از مدتی ممکنه دست شما خوب بشه. چون این مسئله عینیه، یعنی مسئله خارجی هست، واقعی هست. آیا وقتی شما مثلا دو رکعت نماز میخونید و برای لحظه ای رابطتون رو با خدا محکم میکنید، راست این نفس شما یک درجه علو عینی پیدا میکنه؟ یعنی واقعا در وجود شما یک درجه کمال متحقق میشه عینن؟ عینن که میگیم یعنی خارج از ذهن، خارج از تصور، خارج از موضوع بحثای منطقی. در بحثای منطقی موضوعش همون تصور تصدیق و مفاهیم ذهنیه، مفاهیم فلسفی، یعنی عینی اونا که در خارج هستن. آیا اینجوره؟ و وقتی خدا اینا کرده انسان یک گناه میکنه یا لحظه از خدا غافل میشه، نفس انحطاط پیدا میکنه و پایین میاد و حرکت میکنه به طرف دنیای حیوانات و طبیعت، اینم یه اعتباریه. البته چون ما معتقدیم عینیه، اون مسئله به اون صورت مشکله. حالا اون بحث به جای خودش، که آیا معنی این که در قیامت خداوند در پایان حساب میکنه، قبل از اینکه مسئله عفو و بخشش و نمیدونم غفران و اینا مطرح بشه، توبه و اینا مطرح بشه، مسئله توبه، غفران، نمیدونم عنایات خاص الهی، کرم الهی، اینا یه بحث جدایی است، نباید مخلوط بشه. مسئله انسان ساخته شده عمل خودشه، انسان رهین عمل خودشه، انسان با عمل خودش ساخته میشه قدم به قدم. یعنی یک عمل یک درجه انسان رو میسازه. اگر این عمل صالح باشه یک درجه به طرف صلاح میسازتش، اگر صالح باشه یک درجه به طرف به اصطلاح فساد میسازتش، به طرف انحطاط میسازتش. این که انسان رهین عملش هست و ساخته شده اعمال خودش هست، یه امر اعتباریه، یه امر عینیه. اگر یه امر عینیه، تقابل اینها و تهاتر اونها در عین باید واقع بشه. درست مثل اینه که شما خودتون یه دیوار رو دارید میسازید، یه روز میاد دو رگ آجر روش میچینید، مثلا 20 سانت میاد بالا، فرداش میاد دو رگ آجر یکی که برمیچینید میندازید دو، دوباره میاد پایین. 50 سال هم این کارو بکنید، دو روز بچینید، دو روز بعد برچینید، بالاخره آخرش این دیوار حتی 10 سانت هم بالا نیامده. اما اگر به تدریج روزی یک آجر هم چیده بشه، پس از 50 سال به علاوه 50 سانت هم که بالا آمده باشه، این خیلی رشد میکنه و همینجاست که وای به حال اون کسی که دو روزش یک سانت باشه، چقدر مغبون اون کسی که دو روزش یک سانت باشه، چقدر ضرر کرد اون کسی که دو روزش یک سانت باشه. اینا امور اعتباری و فطری و توهمیه یا امور عینیه؟ هرچه هست این مسائل به هم مخلوط نشه. مسئله احباط که در قیامت وقتی میخوان به انسان برسن، اعمال صالح انسان موجب میشه که اعمال صالح رو تبدیل بکنه و وقتی میخواد بره اونجا، اون باقی مونده حساب رو طلبکار میشه. یعنی منشی جمع و تفریق کرده است و تای صفحه هرچی مونده است باقی مونده رو فقط میاره جلو، یا نه تمام رقم به رقم رو در ستون بستانکار و در ستون بدهکار اگر محاسبات رو دیده باشید، رقم به رقم بهش رسیدگی میکنن و روی هر کدامش هم بحث میکنن، در روی هر کدامش هم آثار حسنش رو یا آثار سوءش رو میارن. و شاید از اینجا باشد که هیچ انسانی بدون اینکه از جهنم عبور بکنه نمیتونه بره. شاید همینجورها باشد، شاید هم اون یه وقت دیگری باشه که به ما مربوط نباشه. اجازه بدید که بحثا رو مخلوط نکنیم. میرسیم انشاءالله به همین مسئله بهشت و جهنم رو در بحث معاد که از قرآن کریم گرفته شده. اتفاقا شیرین ترین بحث های قرآنی در بحث معاد هست و مسئله حساب و کتاب و میزان و صراط و بهشت و جهنم، اونجا انشاءالله اگر زنده بودیم و توفیقی بود بیشتر بحث میکنیم. منظور من این مسئله که این آیات، این یکی دو تا آیه که این لحن رو داره، میگه انسانی که حتی ایمان هم داشته به الله و یوم الاخر عمل صالحی هم کرده بعد مرتکب گناهی شده که این گناه زیان آوره و بالاخره به خسران رو میکشونه، اگر بخواد غفران سراغش بیاد، غفران مال کسیه که توبه و آمنه و عمل صالحا. حالا این آمنه یه آمنه ایست غیر از اون آمنه قبلی. این آمنه اصلا مال آدم غیر مؤمن هست، مال کسیست که تازه وارد اسلام میشه. اینا بحث های متعدد تفسیری قضیه است. اونی که مورد بحث ماست میخوایم بگیم عمل صالح به تنهایی نمیتونه منشأ نجات بشه. کسانی اگر معتقد بشن که آدمایی که تو دنیا کارا خوب میکنن ولی خدا قیامت رو قبول ندارن اینا اهل فلا فلا هم، این قطعا اشتباه قرآن اینو محکم رد میکنه، از جمله همین آیه. آیه دیگری هست در سوره فتح، آیه 49، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما. مغفرة و اجر عظیم. این هم لحن همون لحن هست، تقریب هم تقریبا همون تقریب هست. آیه دیگری سوره نساء هست، آیه 122، والذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا وعد الله حقا و من اصدق من الله قیلا. اونایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، ما اونها رو در آینده وارد بهشتشون میکنیم، بهشت قضایی، که بحث صفات و خصوصیات بهشت رو در همون مسئله معاد باید بحث کرد. و این یک وعده حقیست و من اصدق من الله قیلا. چه کسی راست بود در از خدا میتونه باشه؟ اون که خدا گفته از هر گفته ای راست بودتره، راست تر و صادق تر هست. یعنی تطابقش با واقع و این یکیه. ولی حالا اینجا جای این بحث نیست که در مسئله صدق همون تطابق حاکی و محکی رو میگن و اگر محکی امر عینی باشه تحقق اون امر عینی رو میگن، و این آیه که میفرماید من اصدق من الله قیلا یعنی همون تحقق عینی اون مقال و مفاد آیات رو میخواد بگه که از هر چیز واقعیتش بیشتره. آیه دیگه بر سوره بقره هست، آیه 25، و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانهار. بشارت مال اونهاییست که ایمان آوردن عمل صالح انجام دادن که چنین بهشتی یا چنین باغهایی و چنین بهشتی در اختیارشون هست که دارای این خاصیت هست. غیر از جنات تجریم تحت الانهار، کل ما رزقو منها من ثمرت رزقا قالو خاضر لدی رزقنا من قبل. این رابطه این محصولات بهشتی رو با اعمال دنیوی روشن میکنه که کل ما رزقو منها من ثمرت رزقا، خودشون هم متوجه میشن که خاضر لدی رزقنا من قبل، این چیزیست که ما از گذشته به ما داده شده است. بله هم فیها ازواج مطهره و هم فیها خالدون، ابدیت و خلود هم داره و ازواج مطهره هم هست. بله اینجا این کلمه ازواج مطهره با فرشته هایی که در آیات دیگه وعده داده شده که به مؤمنین داده میشه دارن تفاوت میکنم. همسران پاک، این اعم از حورعین، حورعین یک تعبیر هست ولی همسران پاک تعبیر دیگری است. و این نکته را حتما توجه فرموده اید و گاهی اگر گیر جلساتی افتادید که خانم ها هم هستند، خیلی مواظب این نکته باشید که اگر درست مطلب رو درک نکنم ممکنه ناراحت میکنن که اونا فکر میکنن واقعا تو ذهن وضعشنم میزنه که اصلا در قیامت مسئله ازواج مطهره همون حورعینه و اصلا زنها اونجا حسابی براشون نیست، در حالی که مسئله این نیست. تمام این آیاتی که وعده بهشت داده برای کسانی که ایمان و عمل صالح دارن، حتی بعضی هاش تصریح داشون، آیات دفعه اول اگر یادتون باشه بیشترش تصریح میکرد که من ذکرن او انسا، تصریح میکرد که زن و مرد نداره و این مسئله قطعی است. حالا در جای خودش هم اگر رسیدیم یه جای ممکنه یه مقداری هم اطلاع کنیم روش. این مسئله قطعی است که زنان بهشتی، یعنی زنانی که تو دنیا آمده اند و از دنیا به بهشت رفته اند، به مراتب برتر و بالاتر هستند از حوریان بهشتی. خیلی هم ساده مسئله خیلی روشن هست که حوریان بهشتی فرشته هستند و فرشته در یک کمال ثابت و معین آفریده شده، در اون درجه به وجود اومده، ولی زنان انسانهای هستند که به این عالم آمدند و در سایه ایمان و تکامل خودشون رو رسوندن به درجه که میتونن تو بهشت بیان و اونجا به تناسب به اصطلاح مقام براشون تناسب اعمالشون. بنابراین ازواج مطهره اعم است از حور عین، و آیات قبلی هم که میگفت اونا هم میتونن بهشت بیان و حتما هستن و خود به خود همسرانی هم خواهند داشت. آیه دیگه اونی که ما دنبالش هستیم در این آیات مسئله دخالت ایمان و عمل صالحه، که در این دست رابطه رو هم ذکر میکنه که بعد عرض میکنم. شما در تمام این آیاتی که خوندیم خوب دقت میکنید که تمامش داره آمن و عمل صالحات، یا آمن و عمل صالحات، آمن و عمل صالحات، همش این دوتا پشت سر هم قرار داره. آیه دیگه در سوره ابراهیم هست، آیه 22، و ادخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها. من غلط نخونم درست ادخل؟ سوره ابراهیم آیه 22 درست بخونم؟ شما قرآن دلتون اگه لطفا ببینید، من شک کردم. و ادخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانهار. سوره ابراهیم سوره 14 همه، اگه شما سوره داشته باشه سوره 14، سوره 14 هم آیه 22 هم. خب این آیه مثل آیات قبلی ملاحظه میکنید که خیلی صریح میگه اونایی که آمنو و عمل و صالحات باز وارد بهشت میشن. همین بهشتی که همین اوصاف رو داره، که اوصاف بهشت رو این آیات همش ذکر کرده و در جای خودش جدا گفته میشه. چه همه ادخل درسته، ادخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات اول آیه هم درست. باز آیه دیگری داریم در سوره طلاق، و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یدخله جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا قد احسن له رزقا. اونجا داشت آمن و عمل صالح، در سجات آیه داشت آمنو و عمل صالحات، آمنوا و عمل الصالحات، آمنوا و عمل الصالحات، و من یؤمن بالله و یعمل صالحات. مطلب یکی است، تعابیر مختلف هست، یعنی تا حالا سه تعبیره و در هر سه تعبیر میگه ایمان و عمل صالح با هم منشأ بهشت میشه و وارد بهشت میشن. کسانی که ایمان بالله و عمل صالح دارن وارد بهشت میشن. باز آیه دیگری در سوره مریم هست، آیه 60. این آیه سوره طلاق بود، آیه 11. سوره 65 آیه 11. سوره مریم ظاهرا 19 باشه، آیه 60. الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون شیئا. اونجا داشت انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا، اینجا باز قبلش مثلا نقص کرده است، مگر اون کسی که تاب و آمن و عمل صالح هم. اونجا داشت که خب غفران براش هست، اینجا دارد اولایشه خلون جنت ولا یظلمون شیئا. پس دخول در جنت و عدم ظلم به شی، این مال من تاب و آمن و عمل صالح ها، ایمان و عمل هر دو هست. تا اینجا اون نکته اولمون هست. بعد برسیم به اهل کتاب. این 12 تا آیه که در دسته سوم مفادش این هست که میگه اصل اولی خسران و ضرر، برای خروج از خسران و ضرر ایمان و عمل صالح لازم هست، و ایمان و عمل صالح هست که انسان را وارد بهشت میکنه. در این آیات که من جمع کردم نه، نمیدونم، اگر شما دلیل دیگه پیدا کردید اضافه میکنیم دیگه، اب نداره. این ببینید اگر آیاتی که بتونه با این لحن باشه که کلی رو بگه، الانسان رو به عنوان کلیش بگه، این دو تا آیه به صورت کلی میگه. البته من اوائل وقتی که دوباره عرض کردم که نمیتونم ادعا کنم تخصص کامل کردم، ولی میتونم ادعا کنم که در حدی تخصص کردم. اگر واقعا نواردی پیدا کردید من خیلی متشکر میشم، چون دارم میخواد این جزوه کامل بشه. عرض شود که اون جاهایی که آیات زیادتری بوده یه تعدادیش به جهات انتخاب شده و بعد گفته شده که چند تا آیه دیگه هم هست تعدادی شماره گفته شده باشه مسجد بازم هست، اون جاهاییش که دیگه بیشتر دیده نشده عرض شود که اکتفا شده. ظاهر این که اکتفا شده من الان دقیقا یادم نیست، ولی ظاهرش اینه که همین دو تا آیه هست. در هر حال این لحن که اصل اولی خسران و زیان، خروج از این اصل عامل میخواد، عاملش هم ایمان و عمل صالحه و با ایمان و عمل صالح میشه به جنت وارد شد و با ایمان و عمل صالح میشه غفران پیدا کرد و به بهش رفت و مثلا لا یظلمون شیئا و بقیه خصوصیاتی که در آیات متفرقه داشت. نکته ای که این 11 تا آیه زائد بر اصل بحث دارد از کردم رابطه بین ایمان و عمل صالح، یعنی این که همه جا با هم ذکر کرده است، همونطور که مدعای ما را ثابت میکنه که عمل صالح تنها به درد نمیخوره و اگر فلان دانشمند یک خدمت بزرگی به جامعه بشری کرده ولی خدا قیامت رو قبول نداشته باشه این نمیتونه بهشت بره، این طرف قضیه هم ثابت میکنه که البته موضوع بحث ما نبوده که اگر یک کسی خدا قیامت رو قبول داره ولی میگن انشاءالله خدا درست میکنه، درست نماز هم نمیخونه، هیچ وقت نماز نخونده، هیچ وقت اطاعت خدا نکرده، هیچ کار خیلی هم انجام نداده، ولی واقعا قبول داره، یعنی از نظر اعتقادی به اصطلاح امروزی ها در بحث جهان بینی معتقد است که این جهان را ابتدا و انتهایی است، قبول کرده است که مبدا این جهان غیر مادی است و منتهای این جهان هم یک مرحله ثابت است از نظر علمی، یعنی خدا قیامت قبول داره ولی به هیچ وجه عمل صالح نکرده. میشه گفت اهل صلاح؟ نه خیر، این آیات این طرف قضیه را هم میگه که ایمان تنها مفید نیست، ایمان حتما باید با عمل صالح باشه و شاید به همین دلیل باشه که در روایات ما وقتی میخوان تشریح بکنن میفرماین که هم اعتقاد قلبی میخواد و هم عمل جوانهی میخواد، جوارهی میخواد، یعنی هم اعتقاد جوانهی و هم عمل جوارهی، اعتقاد تنها فایده نداره و عمل هم تنها فایده نداره. بله اینجا البته در این جزء من چنین چیزی رو چون خیلی معتقد یعنی قطعی برام نبوده یادداشت نکردم، ولی یک دو جا به ذهنم آمده اینجا اجازه بدید مطرح میکنم، شما اگر تایید بکنید برای من ارزش داره و یا روش مطالعه کنید بعد ببینیم چیه. من میخوام یک چیز سومی هم یعنی به ذهنم آمده است، یک چیز سومی که این که در این آیات و موارد دیگری هم ایمان و عمل صالح رو کنار هم ذکر کرده، هم میگه عمل بدون ایمان فایده نداره، هم میگه ایمان بدون عمل فایده نداره، یک مطلب دیگر رو هم میخواد بگه، میخواد بگه باید عمل منفعل از متأثر از ایمان و سرچشمه گرفته از ایمان باشه و ایمان فاعل و مؤثر در عمل باشه. به عبارت دیگر اگر فرض کنیم عمل صالحی را مستقل با دائی غیر الهی و ایمانی را هم به خدا و قیامت فرض کنیم مستقل بدون تأثیر در عمل صالح، یک انسانی حالت رو داشته باشه، آیا میتونه بگیم اهل صلاحه؟ من به ذهنم میاد البته، حالا روش واقعا مطالعه کنید ببینید میشه نه استفاده کرد یا نه، اون ایمانی میتونه منشأ نجات باشه که ایمان منشأ عمل صالح باشه، یعنی اگر ازش بپرسن چرا این کار خوب رو میکنی به دلیل اینکه ایمان داره، یعنی ایمان علت تحقق عمل باشه و اون عملی میتونه عمل صالحی میتونه منشأ نجات و سعادت باشه که معلول این ایمان باشه. پس یک بحث سومی هم هست، یعنی رابطه بین ایمان و عمل که این رابطه هم تأثیر داره. اگر اینو بتونیم ثابت کنیم به این نتیجه میرسیم که فلاح انسان و رسیدن به سعادت و نجات و اهل بهشت شدن ایمان نیست، عمل هم نیست، ایمان و عمل هم نیست، ایمان و عمل و رابطه بین ایمان و عمل. و در حقیقت اون حالتی که بتونه ایمان آدم رو واداره به عمل و عملی که از ایمان به وجود آمده باشه. فکر میکنم این مسئله رو این آیات بتونه بفهمه.
ایمان بدون عمل عادی ندارد،
ما هم قبول داریم تا اینجاش که صحیح آیه است. من میگم هر دوشنم هستن، هم ایمان هست هم عمل، ولی رابطه نیست. در اینجا چی میگید؟ اونی که من میخوام ادعا کنم که ممکن است باشد و برای من مهلت نیست و اگر بتونیم استفاده کنیم از آیات نسبتا جالب هست، اینه که ایمان به قول شما منفک از عمل فایده ندارد. بله، عمل هم منفک از ایمان فایده ندارد. من میخوام بگم ایمان هست، عمل هم هست، رابطه نیست. اونجا که رابطه هست بله، اگر اونجا رابطه نباشه، یعنی اگر بگی چرا این کارو کردم، میگه خوشم میاد، دوست دارم این کارو، خوشم میاد، دوباره شهرت میکنم برای اینکه همه بگن فلانی کارو کرده، عمل صالح چی؟
چرا میگه خوشم میاد؟
نه نه، خدا بگم وقت خوشش میاد، نه از نفس خوشش میاد.
منفک شون در تعلیم بسن فایده نداره.
چرا؟ به چه دلیل؟ به چه دلیل فایده نداره؟ شما این آیات میگه ایمان و عمل، من ایمان دارم، یعنی قبول دارم که این جهان خدایی دارد، قبولم دارم که قیامتی در کار هست، ولی اگر صدقه میدم برای این که دوست دارم صدقه بدم، اگه کار خوب میکنم خوشم میاد کارو چی؟ بساخو، ولی کار خوبه که عمل صالحه که. بحث ما لحظی است، بحث ما بحث لحظی، میگیم این آیات ظاهرش میگه ایمان و عمل صالح منشأ نجاته، میگم زید یؤمن بالله و الیوم الاخر، یعنی اگر ازش بپرسی میگه واقعا من قبول دارم جهان مبدع داره، واقعا من قبول دارم قیامتی هست، قبول داره، دارای اعمال صالح هم هست، ولی منشأ عمل ایمان نبوده، یعنی برای خدا نکرده، برای شهرت کرده، برای به قول شما ریا کرده، اصلا برای لذت نفسی کرده. شما فکر میکنید که در یک عدالت هم هستن، فکر میکنید اهل کفر هیچ وقت عمل خوب انجام نمیدن؟ ایمان ندارن، درسته، عمل خوب انجام میدن. وقتی ازشون پرسید این کارو برای چی میکنی؟ اجازه بدید ازشون پرسید این کارو برای چی میکنی؟ میگه خوشم میاد، دوست دارم، خدمت کردن رو دوست دارم. کسانی که اصلا خدا و قیامت قبول ندارن و خدمت میکنن، دوست دارن خدمت کردن رو. اصلا بعضی نویسنده هاشون رسما تبلیغ چه میکنن، توی نوشته هاشون مینویسن که برای به اصطلاح خودتان خدمت کنید، یا برای اینکه احساس آرامش بکنید خدمت بکنید. یعنی کسی که دست یک افتاده ای رو گرفته، بعد که میره تو خونه حس میکنه کار خوبی کرده، اصلا خدا و قیامت هم قبول نداره، خب کار خوب کرده، خدا و قیامت هم قبول نداره، این کار خوب هست. حالا سوال من اینجاست که اگر عمل صالح هست، ایمانم هست، رابطه نیست، آیا میشه گفت که این ایمان و عمل صالح من که نجاته؟ این آیات میگه آمنه و عمل صالح. حالا پس بیشتر کمی در این وقت دقت بفرمایید. من معتقد هستم، عرض کردم چون برام هنوز قطعی نیست اینجا نیاوردم، ولی معتقد هستم که مسئله اینه که این آیات زائد بر این که میگوید عمل صالح بدون ایمان مفید نیست و ایمان بدون عمل صالح مفید نیست و هر دو باید باشه، زائد بر این یک مطلب دیگه هم داره و اون اینه که میگه باید بین اینها تأثیر و تأثیر باشه، باید بین اینها رابطه علیت باشه، باید ایمان علت عمل باشه و عمل معلول ایمان باشه، این اگر باشه میتونه منشأ نجات بشه. به عبارت دیگر در اون جایی که بین ایمان و عمل صالح رابطه علیت وجود دارد، جای تردید نیست که منشأ صلاح هست. یعنی اون کسی که ایمان داره و عمل صالح هم داره و عمل صالحش از ایمان سرچشمه گرفته و ایمانش مؤثر در عمل صالح بوده، قطعا منشأ نجاتش هست، جای تردید نیست. در اون جایی که امکان انتکاک داره، آیا در اونجا میشه گفت ظاهر آینه است که فقط این دوتا مؤثره، یا نه باید گفت ظاهر آینه که رابطن میخواد؟ این تا اینجا. دو تا آیه دیگه در این بحث داریم، دو تا یا سه تا آیه دیگه در این بحث داریم که گذشته از نکات قبلی بحثمون نسبت به اهل کتاب هم همین مسئله رو روشن میکنه و وضع اونها رو مشخص میکنه. اول این آیه شریفه از سوره مائده هست، ظاهرا 68 و 69. قل یا اهل الکتاب
لستم علی شیء حتی تقیم التورات و الانجیل و ما انزل الیکم من ربکم. خیلی صریح میگه که پیامبر به اهل کتاب بگو که شما به حساب نمیایید. لستم علی شیء چیزی نیستید، اصلا به حساب نمیایید. اگر میخواد به حساب بیایید و فایده ای داشته باشه فقط یک راه داره، حتی تقیم و تورات و انجیل، تا وقتی که تورات و انجیل رو اقامه بکنید، به پا دارید، زنده کنید، یعنی کتاب پیامبرتون رو زنده کنید. اگر یه روزی حاضر شدید کتاب پیامبرتون رو زنده بکنید، اون موقع علاشه میتونید به حساب بیایید. کتاب و تورات و انجیل رو و ما انزل الیکم من ربکم. البته من میخوام عرض کنم که این که قرآن کریم بعد از تقیم و تورات و انجیل میفرماید و ما انزل الیکم من ربکم، در حالی که ما انزل الیهم من ربهم همون تورات و انجیل است، دلیل اضافیش این است که این تورات و انجیلی که در زمان نزول قرآن کریم دست یهود و نصارا و اهل کتاب بوده، محرف بوده و مشتمل بر مسائلی هست که صحیح نیست. حتی میدونید مراجعه فرموده تورات انجیل چیزایی داره که حتی عقلم قبول نمیکنه، چیزای خرافات زیادی داره که حتی در زمینه خرافات اونها کتابهایی هم نوشته شده. اونو جدا خودتون مراجعه میفرمایید. ولی وقتی میفرماید و ما انزل الیکم من ربکم، در حالی که تورات انجیل همون ما انزل الیه هست، یعنی تورات انجیل و مطالبی که در تورات انجیل انزل الیکم من ربکم هست، یعنی مطالب حقیقی و غیر محرفش، یعنی همون حقایق الهی، در حقیقت اگر به دین خدا عمل کنید اون موقع میتونید چیه باشه. دنبال همین آیه داره که ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يهود، نصارى، صابئين ونصارى، بله، یهود و صابئین، مؤمنین و یهود و نصارا و صابئین، یعنی حتی الذین آمنو هم هستن، همه اینا من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا، اگر ایمان به خدا و قیامت باشه و عمل صالح باشه، اون موقع فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اون موقع خوفی نیست و حزنی هم نیست. ولی اگر اونات هم جدا بشه، همون مسئله قبلی رو داره. در حقیقت میگه این بحثی که ما گفتیم و تا حالا آیات قبلی میفرمود، در این بحث یهود هم هستن، نصارا هم هستن، هیچ تفاوت نمیکنه. یهود و نصارا و صابئین هم همین حالات رو دارن که اگر ایمان به الله و یوم الاخر با عمل صالح باشه، اون موقع میتونن اهل نجات بشن و الا نه. بله، تقیم التورات و الانجیل و ما انزل الیکم من ربکم، اگر تورات و انجیلی که انزل الیهم من ربهم هست اقامه بکنن، در تورات و در انجیل هست که میآید برای شما پیامبری به نام احمد صلی الله علیه و آله و سلم، که خود به خود اگر بخوان اقامه بکنن، یعنی باید قبول بکنن اسلام رو، نتیجه میشه منها اینها نمیشه. ولی این مسئله هست که اگر الان از اسلام بپرسی که اون کسی که در خانواده یهود به دنیا اومده، در خانواده مسیح به دنیا اومده و براش ثابت نشده که اسلام ناسخی آمده و حتی قبول هم داشته باشه که در تورات و انجیل هم چنین مسئله هست که اسلامی میاد و نسخ میکنه و دین یهود و نصارا علیت نداره، ولی براش ثابت نشده که اون اسلامی آمده است هنوز و به دین خودش هم عمل کرده است، شما میگید این از اهل جهنمی است که خالدن فیها است، در حالی که این آمنه بالله و آمنه بالیوم الاخر و حتی آمنه به رسول الله. بسیار خب، حالا هر چی میخواد بگید اینجا پس مستضعفینه، پس معلوم شد که بعد از مستضعفین هم هستن که رفتی مسئله پولدارا و غیر پولدارا نیست، اینجا به قول شما از مستضعفینه، یعنی از کسانی است که براش ثابت نشده حق، ولی در اون قسمتی که حق ثابت شده عمل کرده، در اونجا اسلام میگه اهل نجات هست. حالا آیه بعد رو بازار کنید، آیه دیگه مال سوره حج هست، آیه 17. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا
ببینید تقریبا همه طوائف رو گفته، اینو داری وسیع تر، مؤمنین، یهود، صابئین، نصارا، مجوس، مشرکین، همه اینا چی؟ ان الله یفصل بینهم یوم القیامه، ان الله على كل شيء قدیر، کاملا ناس هم جدا جدا هستن، ان الله على كل شيء قدیر، یعنی نمیشه گفت اینا همه در یک پایه هستن. حالا در اینجا این